أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهى هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد و علی محمد عجل فرج مولانا خداوند محفل ما را به نور جمال امام از سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم بلایی نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا
خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش قرار دهد و نام ما را در دفتر مخصوص حضرتش جزو یاران و منتظران راستینش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ارادت یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامر رای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید صلوات سوم رو قراتر ختم کنید
اللهم صل علی محمد و آل محمد فرجا
از جمله آموزه های اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین برای بهبود زندگی مادی و معنوی ما این است که این باور در ما ایجاد شود که منشأ تمام خیرات و برکات، چه مادی و چه معنوی و چه علمی، منحصر می شود در ارتباط با ولی وقت. اگر کسی در هر عصر و زمانی که زندگی می کند حجت وقت را و امام زمانش را خوب بشناسد و نقش بنیادی و اصولی او را در زندگی خودش با همه وجود باور کند، یعنی بفهمد که خودش کاری در این عالم نیست، هرچند باور این معنا نباید انسان رو از کار و تلاش و فعالیت باز دارد. اما در عین حالی که کار و تلاش می کند این باور در او ایجاد شود که حجت خدا و امام زمان واسطه تمام خیرات و برکات از ناحیه خدا به سوی اوست. گاهی آدم همین معنا رو در زبان و لسان اقرار می کند اما در عمل کرد جور دیگری عمل می کند. من مقصودم از باور اقرار نیست، اقرار لسانی، بلکه مقصودم از باور اینه که تمام مراحل یک باور صحیح و درست در انسان ایجاد شود. بله، مرحله اولش اعتقاد، مرحله دومش اقرار، اقرار به زبان، مرحله سومش به کار گرفتن این اعتقاد و این اقرار در زندگی و در عمل کرده است. اگر ما به این باور برسیم که امام زمان همه کاری دین و دنیای ماست، اون وقت زندگیمونم به یه شکل دیگری خواهد شد. حتی نیازم نیست خیلی وقت صرف کنیم برای یک درآمدی. این باور که در انسان ایجاد شود و امام و حجت خدا را باعث تمام خیرات و برکات بداند، عقلش و باورش حکم میکنه که بخشی از وقتت رو خرج امام زمانت کن، خرج اون دین و اعتقادی کن که با اون دین و اعتقاد داری زندگی میکنی. یعنی مثلا نمازاتو سر وقت بخون، یعنی مثلا روزی چند آیه قرآن هم بخون به امام زمانت هدیه کن، یعنی گاهی هم به داد فقرا و ایتام و بیچارگان برسی، سری به اونها هم بزن، تنها زندگی نکن. امام رضا سلام الله علیه به علی ابن شبیب در یک تعبیری فرمودن میدونید چرا بعضیا زندگیاشون خوب میشه، کاروبارشون میگیره؟ گفت نه آقا نمیدونم، شما بفرمایید. فرمود چون اینا یه جوری زندگی میکنن که دیگران هم سر سفره اونها مینشینند، به داد دیگران هم میرسن، یه جوری زندگی میکنن که از کنار اونها یه عده نان به خانه ببرن، حتی شغلشون رو یه شغلی انتخاب میکنن که برای رفیقشم یه کاری درست کرده باشد. فرمود اینا اونایین که خدا به زندگیشون نظر میکنه و وضعشون خوب میشه. بعد فرمودن میدونی چرا بعضیشون، بعضی از مردم وضعشون بده، هرچه میدون به نتیجه اینه میرسن؟ گفت نه آقا نمیدونم، شما بفرمایید. فرمود چون اینا تنها زندگی میکنن، هیچ وقت حاضر نیستن کسی از کنار سفره اونها نانی به خانه ببرد، حاضر نیستن به کسی نونی بدن. دیدی بعضی هم بیرن یه جنسی بخرن چقدر چونه میزنن؟ این زیاد چونه زدن اصلا کراهت داره؟ چونه بزن اما حدی داره. اینقدر چونه میزنی که او بدبختی که میخواد یه جنسی بفروشه یه سودی ببره، چون چکش داره برگشت میخوره، میبینه توی مشتریرم داره از دست میده، مجبوره یا به قیمت خرید به تو بده یا زیر قیمت خرید. فکر کردی هنر کردی رفتی خیلی چونه زدی، قیمت رو به حد لازم کشیدی پایین، ضرر کردی. فرمود یه جوری زندگی کنید، یه جوری معامله کنید با مردم که مردمم از کنار شما نون بخورن، زندگیشون روبرا بشه. اشکالی نداره یه مقدار سود بیشتری به برادر مؤمنت برسان. این اون باور است که به کار گرفته شده. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. اگر یادی از خیر می شود، خب این خیر در این تعبیر امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه کبیره اطلاق داره، شامل خیر مادی می شود، خیر معنوی، خیر علمی، خیر دنیوی، خیر اخروی، خیر مربوط به زندگی خودت، خیر مربوط به زندگی فرزندان و اهل و عیالت، خیر مربوط به همسایگانت، همکارانت، رقباعت. ان ذکر الخیر کنتم اوله، ابتدای هر خیری شما اهل بیتید، اصل و ریشه هر خیری شما اهل بیتید، شاخه هر خیری شما اهل بیتید، بازگشت هر خیری در هر زی خیری به سوی شماست، معدن و رویشگاه هر خیری برخواسته از خانه های شماست. این باور در آدم ایجاد بشه که بابا امام زمان سلام الله علیه و آبای طیبین و طاهرینش منشأ و منبع و اصل و ریشه و شاخه تمام خیرات و برکاته. خب وقتی که شما اینو فهمیدی و باور کردی، اون وقت دیگه برای سن نارمال دنیا اینقدر چونه نمیزنی که برادر مؤمنت سودی نبرد از اون جنسی که میخواهد بفروشد. اشکالی نداره اون مقداری که میخوای تو جیب خودت بگذاری راضی بشو تو جیب برادر مؤمنت برود و شما یک سال این شکلی زندگی کنید، ببین چقدر برکت میاد تو زندگی، ببین چقدر خدا مشتریای خوبی برات میفرسته. مشکل ما اینه که نوعا فکر میکنیم رازق خودمون خودمون هستیم. هنوز باور نکردیم که رازق ما اولا خداست، ثانیا در مرحله بعد ولی خداست. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما و به بقائهی بقیت دنیا. این باور که اگر روزیم به من میرسد از برکت وجود و انفاس قدسیه امام زمان است، از عنایت سید الشهدا و امیر المؤمنین و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین است. این باور وقت تعابیر، ببینید چه تعابیر دقیق و بلندی است در تفهیم این معنا به همه شیعیان. بعد از آنی که میگه اندوکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، بعد یک مرتبه انگار این معنا رو که خوب فهمیدی به یک حالتی میرسی که حاضری تمام هستیت را به پای امامانت بریزی. میگی به ابی انتم و امی و نفسی، پدرم، مادرم، خودم، جانم، هستیم به فدای شما باد. کیف اصف و حسن فنائکم و احصی جمیل بلائکم، من چگونه توصیف کنم اون نیکویی تعریف از شما و مدح و ثنای شما را، اصلا نمیتونم بگم، بیان کنم، به زبون نمیاد. من چگونه بشمارم زیبایی ابتلاعات شما را، خیلی عجیبه، جمیل بلائکم. بی خود نیست وقتی که از حضرت زینب سوال کرد اون ملعون خبیث ازل و ابد، کیف رأیت صنع الله به اخیک، چگونه دیدی کاری را که خدا با برادرت حسین کرد؟ یا زینب، فرمود ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم. مصدق این سخن حضرت زینب، این تعبیر امام هادی در زیارت جامعه کبیره است که من زائر با معرفت، کیف احصی جمیل بلائکم، اصلا من چگونه بشمارم، شمارش کنم زیبایی های ابتلاعات شما را. و این که شما وقتی مبتلا شدید چه صبری کردید و اون و با اون صبرتون چگونه دشمنتان را منکوب و مخذول و بیچاره کردید، چگونه با اون صبرتون دست شیعیانتون رو گرفتید، چگونه با اون صبرتون باعث کلی خیرات و برکات برای عالم هستی شدید. و اصلا روایت هم داره خدا مؤمن و مبتلا میکنه برای اینکه درجه ایمان او را محک بزنه، و اگر صبر کرد انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، من تا مبتلا نشم که صبرم معلوم نمیشه. وقتی مبتلا شدم و صبر کردم و کف نگفتم، از بندگی خدا دست بر نداشتم، از نوکری امام زمان و آباء طیبین و طاهرینش جدا نشدم، تازه معلوم میشه من مؤمنم، من محب صادقم. و الا آدم تا مبتلا بشه شروع کنه کف گفتن و با نماز قهر کردن و با امام حسین قهر کردن و مجلس سید الشهدا رو ترک کردن، این که هنر نیست که. رمود المؤمن کل ما زید فی ایمانه زید فی بلائه، مؤمن هرچه درجه ایمانش بالاتر میره درصد ابتلاعش بیشتر میشود. آزمایشات خدا یکی پس از دیگری. دیدی اینایی که درس میخونن هر سالی چند بار باید هی امتحان بدن؟ همونی که درس نمیخونه خب راحته دیگه، امتحان نمیده، رشدم نمی کنه. همونی که درس میخونه و مرتب امتحان میده و سختی های امتحان رو تحمل میکنه و نمره میاره، مدرک میگیره، بعد راحت میشه، بعد یه درآمد راحتی داره. نمیخوام تأیید کنم هر درآمدی را برای هر دکتری، اما یه عمل جراحی میکنه 10 میلیون میزن به سال، یه ساعت 50 میلیون میزن به حسابش. اگر دکتری واقعا حاذق باشد، ماهر باشد، مؤثر هم باشد، دلسوز هم باشد، مردم هم بپسندن و بخواهند، خب لجوجانش. ولی این که شده یک دکتر حاذق ماهره، میگن دستش 5 تلاست، چون واقعا برای خدا هم کار میکند، چرا چنین می شود؟ چون صبر کرده دیگه، سختیاش تحمل کرده، در وادی دین و ایمان و ولایت و محبت اهل بیت هم قصه همین است. وقتی مبتلا شدی باید صبر کنی، کف نکی، جدا نشی، نماز اول وقت رو در هیچ حالی ترک نکن، اشک بر سید و شهدا رو در هیچ حالی رها نکن، به هیچ وجهی از دعای برای امام زمان صباحاً و مساءاً و به صورت کثرتی که خود امام زمان دستور دادن اکثر الدعا به تعجیل الفرج جدا نشی. دیگه میشه خواهش کنیم پذیرایی رو تعطیلش کنیم. اینجوری اگه آدم بیا تو میدون ولایت، محبت، انتظار، اظهار علاقه به سید الشهدا، روش میکنه. خب بعد از آنی که میگه به ابی انتم و امی و نفسی کیف اصف حسن فنائکم و احس جمیل بلائکم، بعد شروع میکنه برکات عملی وجود اهل بیت مخصوصا امام زمان را شمردن و بیان کردن. و بکم اخرجنا الله من الذل، خدا به واسطه شما اهل بیت، شما ائمه اطهار، شما حجت خدا و امام زمان، ما شیعیان را از ذلت و خاری نجات میدهد، بیرون میکشد از ذلت کفر، از ذلت شرک، از ذلت فساد، فساد عقیدتی، فساد عملی، فساد اخلاقی. اینا خیلی مهمتره از این که آدم از فقر نجات بدن. ممکنه آدم فقیر باشه اما مؤمن باشه، به سلمان. ممکنه آدم نادار باشه اما قله های ایمان و درجات عالیه معرفت و محبت را یکی پس از دیگری فتح کرده باشد، همچون سلمان. ممکنه آدم فقیر باشه اما به علم بلایا و منایا که به راحتی و با کسب و زانو زدن در درس و استاد نمیتونه بهش برسه، باید بهت افاضه کنن، باز مثل سلمان که به علم بلایا و منایا رسید. لسان حیوانات رو آموخته بود، به اونها فرمان میداد، فرمانش رو اجرا میکرد. یه خیلی بالاتر از اینه که یه مشکلی از مشکلات مادی آدم رو حل کنن، یا مثلا یه 10 میلیارد پول قلمبه بریزن تو زندگی آدم. پول خیلی ها رو بیچاره کرده، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. اما علم و معنویت و درجه ایمان بالاتر و رسیدن به مقام یقین و اخلاص هیچ کس رو بیچاره نکرده، سعادتمندم کرده. بکم اخرجنا الله من الذل، از هر ذلتی خدا ما را نجات داده، بیرون آورده. و فرج عنا غمرات الکروب، کرب به معنای غم و غصه و گرفتاری و اندوهی و تمام ناراحتی ها، غمرات باز اون تاریکی ها و پیچیدگی های غصه ها و گرفتاری ها رو میگن. خدا از اون پیچیدگی های قصه ها و درد ها و مصائب به واسطه شما اهل بیت در زندگی ما فرج می کند و گشایش می کند و ما را نجات می دهد و بیرون می آورد. و انقذنا من شفا جرف الحلقات و من النار، خدا به واسطه شما اهل بیت ما را از اون لبه پرتگاه آتش جهنم که پای هر کسی به اون لبه برسد سر میخورد و سقوط میکند، از اون لبه های پرتگاه خدا به واسطه شما ما را نجات داده و نجات میدهد. باز دوباره میگه به ابی انتم و امی و نفسی، پدرم، مادرم، جانم به فدای شما باد. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، خدا با ولایت شما و پذیرش مقامات شما و اقرار به مقامات شما اهل بیت اون نشانه های دینداری را به ما آموخته. معلوم میشه که اصلا شما اگر اهل ولا نباشی خدا را هم نمی‌شناسی. اگر در خانه امیر المؤمنین و ائمه طاهرین زانو نزنی و کردش نکنی و کسب علم و دانش نکنی، اصلا نمیتونی عبادت درست انجام بدی. بنا عبد الله، بنا عرف الله، به واسطه ما اهل بیت خدا هم شناخته میشود، هم خدا پرستیده میشود، هم میاموزی چگونه زندگی کنی که هم دنیایت آباد شود هم آخرتت. دنیا رو چرا زمیمه میکنی؟ خود حضرت میفرماید به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. فسادهای دنیوی ما را هم خدا با ولایت و پذیرش محبت صحیح با معرفت شما اصلاح میکند. یعنی وضع خراب اقتصادی ما را خدا وقتی درست میکنه، وقتی حکام ما را یا آدمای عاقلی قرار میده یا آدمای دل سوزی، که ما در خانه شما درست بیاییم، درست نوکری کنیم. وقتی خود ما اعتقادمون این شد که حرم امام رضا به همین شکلی که هست بماند، خلوت‌تر دیگه، راحت‌تر میتونیم زیارت بریم، ظریح رو قشنگ کاملا میبینیم، پاشم گل دیختن و بالاشم گل گذاشتن و چند تا گلم او وسط گذاشتن، منظره قشنگیست دیگه، فیلمم میگیریم و عکسم میگیریم و یادگار خونمون میبریم. ای بدبخت، فکر تو راجع به زیارت امامت این شده، در حالی که امام صادق سلام الله علیه میفرماید از شهرت میخوای حرکت کنی قصد کن، بعد استغفار کن، خودتو آماده کن برای حضور در محضر ولی خدا. بعد وقتی اونجا رفتی یه غسل جدید کن تو مشهد، باز وضو بگیر، به اون غسلم اکتفا نکن، قدمها رو کوتاه بردار، زبانت مشغول ذکر خدا باشد، به چپ و راست فرمود نگاه نکن که دنیا و زرق و برق دنیا حواس تو را پرت کند در مسیر زیارت ولی خدا. دم درگاه ورودی حرم رسیدی، مؤدب بایست، اذن دخول بگیر. در بعضی از حرم‌های زیاراتی بیرون حرم دارد، بعد مؤدب وارد شو، برو پیش روی مبارک، رو به ذریح، پشت به قبله بایست، زیارت را شروع کن. زیارت که تمام شد، در بعضی از زیارات دستور برو طرف ذریح، ذریح رو در آغوش بگیر، خودت رو روی قبر بینداز، ببوس، بعد سمت راست صورتت را روی قبر بگذار، سمت چپ صورتت را روی قبر بگذار، بدنت را به قبر بمال، از قبر امام استشفاء خون، طلب شفا کن، بعد برو بالا سر امام دو رکعت نماز زیارت بخوان با آداب خاص. بعد نماز زیارت دعای مخصوص دارد، دو مرتبه برگرد طرف ذریح، ذریح را در آغوش بگیر، ببوس، یک دستت به ذریح، یک دستت به سوی آسمان، از خدا حاجت بخواه. بعد تو میگی همین تو خلوت باشه، خیلی زیباست، خیلی قشنگه. اصلا ما باید برای کیفیت زیارت قبر امام تعیین تکلیف کنیم یا خود حجت خدا؟ هیچ میدانی این نظر سنجی ها برخلاف اون اصلی است که ائمه ما تأسیس کرده اند؟ من و شما چه عددی هستیم، چه رقمی داریم، چه محلی از اعراب داریم که برای نحوه زیارت امام تعیین تکلیف کنیم؟ تکلیف ما را خود حجت خدا مشخص کرده. وقت امام می داند این ابتلاعات، این امراض می آید یا نمی آید؟ قطعا می داند. اگر می داند چرا مطلق حکم کرده، هیچ قیدی نزده؟
حضرت هم در همه حالات برو سلام بده، زیارت کن، قبر را ببوس، خودت را به قبر بمال.
ایناست که برکت میاره، ایناست که رحمت خدا را متوجه یک جامعه میکند. اما وقتی اکثر مردم نظرشان این شد که در برابر نظر حجت خدا، امام صادق، امام باقر، امام هادی، امام رضا، موسی بن جعفر که به ما کیفیت زیارت و ورود و خروج حرمهای ائمه را همه را دستور دادن، وقتی من اومدم در برابر نظر حجت خدا از خودم نظر دادم، نظر حجت خدا از من برمیگردد.
وقت میدونی اگر نظر حجت خدا از انسان برگردد چه روزگاری پیدا میکند انسان؟
اصلا صریح روایاته که اذا غضب الله على الشیعه نه على اليهود نه على النصارى نه على المجوس نه على المشركين، اذا غضب الله على الشیعه،
وقتی خدا بر شیعه غضب می کند، نحانا عن جوارهم، ما را از جوار اونها دور می کند.
وقتی به ما عنایتی داشته باشن، توجهی داشته باشن، التماسی کنن، زار بزنن، دلشون لک بزنه، بیان زریح رو در آغوش بگیرن،
ما یه شرایطی فراهم میکنیم که بیان پیش ما. اما وقتی یه کارایی کردن، یه حرفایی زدن، یه اعتقاداتی پیدا کردن که ما اهل بیت نپسندیدیم، خدا بین ما و اونها فاصله میاندازه، ما را از دست رس اونها دور می کند. والله اینا حرفای سلیقه‌ای من نیست، متن روایات.
پس این که زائر به دستور امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه موظف می شود، بعد از این اقرارات بگوید به ابی انتم و امی و نفسی، و بعد بگوید به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا، که خدا با ولایت شما اهل بیت که خود ولایت داشتن تعریف دارد، تعریفش هم اجمالش اینه که بعد اعتقادی دارد، بعد قلبی دارد، بعد لسانی دارد، بعد عملی دارد، بعد اخلاقی دارد. در تمام این ابعاد وقتی متولی ولایشان گشتی، و معلومه با این ولایت تمام نشانه های دینداری در زندگی تو تبلور پیدا می کند، زندگیت بوی امیر المؤمنین می دهد، نام علی و بچه های علی را روی بچه هایت می گذاری، سراغ اسامی یهود و نصارا نمی روی، حتی تو اسم، تو لباس، تو شکل و قیافه خودتو شبیه امیرالمؤمنین میکنی. ولایت حقیقی یعنی این. اگه اینجوری بشی معلومه فساد دنیوی و اقتصادیت هم اونا حل میکنن، ولو دشمنان نگذارن و نخواهن، آنچنان ریشه همه را میزنن، آنچنان دماغ همه رو به خاک میمالن. تو خوابی امام زمان دماغ اونها را به خاک میمالن. تو فقط متولی ولای درست حجت ابن الحسن بشو، بعد ببین امام زمان از تو دفاع میکند یا نه، از زندگیت دفاع میکند یا نه، رزقت تا روزیت را زیاد میکند یا نه، با یه دعایی که برایت میکند. خود امام عصر سلام الله علیه در یه توقیعی می فرماین و امل ائمه فانهم یسالون الله فیخلق و یسالونه فیرزق. نقش امام در خلقت و روزی بندگان این گونه است که امام خلقت مخلوقات را از خدا می خواهد، خدا می آفریند، خدا می خواهد بهت بچه بده، تا امام زمان نخواد خدا بهت نمیده. 10 سال ازدواج کردی بچه دار نمیشی،
چند شب پا میشی میری جمعترا، دکترا همه جوابت کرد، میگه یا صاحب الزمان یه فرزند میخواد،
حضرت دلشون برات میسوزه، یه دستی به دعا برمیدارم، تموم شد، اگر تو عقیمی خدا فعالت میکنه، اگر رحم همسرت عقیم است خدا فعالش میکند با دعای حجت خدا. و تا به این معنا ایمان نیاری باز جمکران رفتن هم فایده نداره. هزاری برو جمکران اما اعتقادت خراب باشه فایده نداره. صد بار برو مشهد، برو خدمت امام حسین کربلا تحت قبه منوره سید الشهدا که دعا مستجابه، صد بار دعا کن، اعتقادت این نباشد فایده ندارد. قدم اول عقیده است. باید نقش امام را در خلقت، در رزق و روزی بندگان یک نقشی بدانی که خودشون فرموده ان. امام عصر این گونه فرمودن: اما الائمه فانهم یسالون الله فیخلق و یسالونه فیرزق. امام از خدا میخواهد، خدا روزی، خدا میآفریند. امام از خدا میخواهد، خدا روزی میدهد. اینجا هم همینو میگیم: اصلها ما کان فسد من دنیانا. ما اگر درست متولی ولای شما شویم، خدا فسادهای زندگی مادی ما را هم اصلاح می کند. یعنی من عقیم را کاری می کند که بتوانم بچه دار شوم. توانمندی را خدا در من با دعای امام زمان ایجاد می کند. ببین چقدر آدم ها بودن که هر درمان قدیم و جدید رو رو خودشون، رو همسرشون انجام دادن، چه نگرفتن. اما تا یه کربلا رفت، حتی آمد خدمت امام صادق، گوه من چند تا زنم گرفتم بچه دار نشدم. فرمود تو فقط نیت کن اسم فرزند پسرت را علی بگذار. نیت کن. وا اگه به این من نیت کردم. 9 ماه نگذشت، خدا فرزند پسری به او عطا کرد، اسمش هم گذاشت علی. اسم علی رو فرزندت بگذار. نه نجف میخواد بری، نه کربلا میخواد بری. نیت کن. به همین راحت. اصلحه ما کان فسد من دنیانا. پس بریم اعتقاداتمونو بازسازی کنیم. بعضی از همین هیئتیا، ولائیا، اعتقاداتمون خراب شده. کجای کار؟ بعد میگه: و به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و تلفت الفرقه. اصلا با ولایت شما کلمه توحید تمام شده، یعنی مردم موحد و خدا شناس شدن. شما فکر می‌کنید قبل از ظهور خاتم الانبیا و بعد اون حکومت 5 ساله امیرالمؤمنین در جزیره العرب مردم چه افکاری داشتن؟ خرما را می‌پرستیدن. یه خرمایی است در عربستان به نام عجوه، بهترین نوع خرماست، خیلی هم گرونه، لذیذ، بزرگ، مرطوب، شیرین، معطر. عرب اون زمان از بس این خرما رو پر خاصیت میدیدن، او رو خدای خود گرفته بودن و میپرستیدن. یه روز عمر ابن الخطاب نشسته بود، یه مرتبه بی علت هر شروع کرد خندیده. بهش گفتن عمو چه مدل خندیدنه؟ حالا یه کسی یه جوکی برات بگه بخندی، یه چیزی هم که نشسته مثل دیمونه هایی انتوه میخندی. گفت من یاد این قضیه افتادم که ما در دوران جاهلیت خرماهایی رو به نام عجوه میپرستیدیم و وقتی گرسنه میشدیم خرما رو میخوردیم. چه آدم های بیشعوری بودیم که خدای خودمونو میخوردیم. این اقرار عمر ابن الخطاب که یه روز هم همینطور که نشسته بود بی جهت شروع کرد گریه کردن. گفتم چه گریه میکنی؟ گفت من یه دختری داشتم در دوران جاهلیت و اعتقادم این بود که این دختر مایه ننگ است و مادرش وقتی او را به دنیا آورده بود از من پنهان کرده بود، چون من به سفر رفته بودم. وقتی هم که آمدم دیدم یه بچه تو خونمه، هوی بچه همسایه است. حالا این تعبیر چه تعبیریه من نمیفهمم. بعد یه روز که دیدم این تو خونه است و مادرش گفت دختر خودته، اون رگ غیرت جاهلیت در من گل کرد و تصمیم گرفتم او رو ببرم زنده به گورش کنم. مادرش گفت که کجا میخوای بری؟ گفتم فلانجا میخوام برم دخترم ببرم یه تفرجی کند و یه تفریحی کند. او رو آرایشش کرد و مرتبش کرد و لباسهای نو بتنش کرد و گفت مواظبش باشی یا صدمه بهش نزنی ها. خیلی تاکید کرد. گفتم باشه. دست دخترها رو گرفتم و بردم کنار یک چاله. اون لحظه‌ای که میخواستم این دختر رو سرنگون کنم میان چاله، خاکهایی که روی محاسن من نشسته بود، این دختر کوچک روی مهر دختری نسبت به پدر شروع کرد این خاکها رو از روی صورت من زدودن. من حتی به این مهر کودکانه او هم ترحم نکردم، او را با سر میان چاه سرنگون کردم. همینطور که میرفت پایین میگو بابا منو کشتی. هنوز صدای اون دختر در گوش من تنین می افکند. گریه من برای آه مظلومانه اون دختر مظلوم است. شاوین چه افکاری داشتن؟ جاهلیت. به موالاتکم تمت الکلمه، کلمه توحید، خداشناسی، خداپرستی، احترام به فرزند، چه پسر چه دختر، اینا تو جامعه بشریت به دستور پیغمبر و با تربیت های پیغمبر و آل پیغمبر به صورت یک فرهنگ در آمد. تمت الکلمه و عظمت النعمه، نعمت ها بزرگ جلوه کرد در ذهن مردم. آقای عقل خدا بهت داده، میدونی چه نعمتیه؟ اگه همین عقل را نداشتیم، دیدی اونا وقتی میرن وسط خیابون خط وای میستن شروع میکنن سلام نظامی دادن وسط آفتاب، به ماشین هایی دست میدن برو عقب بیا جلو، گاهی لباس هارم در میان با یه شورت لخت و اور میرن وسط خیابون. ای خدا این عقل رو به من تو نداد و چیکار میکردی؟ چه وضعی داشتی؟ عظمت النعمه و تلفت الفرقه، در دوران جاهلیت هر روز اینا با هم دعوا داشته، این جدائی ها، این جنگ و نزاع ها از بین رفت، تبدیل به الفت و کنار هم زندگی کردن و یار و رفیق یک دیگر بودن شد. و به موالاتکم تقبل الطاعه المفترضه، ما هر اطاعتی کنیم با ولایت شما قبول میشه و الا قبول نمیشه. و لکم المودت الواجبه، به خاطر همینم هست که خدا مودت یعنی اظهار علاقه به شما اهل بیت و شما ائمه اطهار رو بر ما واجب کرده که اون زحمات پیغمبر را پاس نهیم، اجر پیغمبر را ادا کنیم. 23 سال پیغمبر زحمت کشید، خون دل خورد، سطل زباله روی سر پیغمبر خالی می کردن، شکم به یه گاو و گوسفند به طرف پیغمبر پرتاب می کردن. خدا میگه پیغمبر به اینا بگو من هیچ مزدی از شما نمی خواهم، فقط اهل بیت مرا دوست بدارید، حرمت اونها را نگه دارید، به زیارت قبرشان بروید، به همان شکلی که دستور دادن به زیارت قبلشون بروید، از خودتون جعل قانون و حکم نکنید. اگه اینجوری رفتیم او وقت وقتی به بنبست رسیدیم فوری به دادمون میرسن و اون وقت زندگی خیلی زیبا میشه. این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید
ستدفن و بوعت منی به خراسان، مازارها مکروبون الا نفس الله کربته، ولا مذنبون الا غفر الله ذنبه. به زودی پاره تن مرا در خراسان دفن می کنند. هر کسی که به زیارت او برود غمگین و اندوهناک باشد، خدا غم و اندوه و قصه او را برطرف می کند. اگر گناهکار باشد خدا گناه او را می بخشد. این حدیثش، یک حکایتم زمیمه این حدیث کنم که بدانی فقط تئوری نیست، عملی هم هست. جواب داد که از علما نقل میکنه از قول شخصی که او را می ستاید و از او تعریف میکند که او برای من نقل میکرد که یکی از علمای نجف از نجف حرکت کرد، آمد مشهد، رفت به زیارت امام رضا، چند روزی در مشهد مون، پولش تموم شد. خب چون غریب بود، کسی رو هم نمی شناخت، عزت نفس هم داشت، روش نشد از کسی طلب کمک کند. میگه رفتم محضر امام رضا با یک دلی شکسته و اشکی ریخته و حال منقطع از ما سوى الله و ما سوای امام رضا. گفتم آقا کمکم کن، آبرومو بخر، من چند روز دیگه میخوام خدمت شما بمانم، هزینه بازگشت هم میخوام تا نجف، از یک کشوری به کشور دیگری کم هزینه ندارم. یه مقداری گفتم و گلایه کردم و بعدم آخر کار گفتم امام رضا اگر منو کمک نکنی برگشتم نجف، حالا به هر قیمتی و زحمتی، گلایه و شکوه شما را به جدت امیر المؤمنین می کنم. میگم آقا من رفتم زیارت فرزندت علی ابن موسی، گرفتار شدم، نادار شدم، از او کمک خواستم، او می توانست ولی مرا کمک نکرد. اینو گفتم و اومدم منزل، خوابیدم. فردا صبح یا ظهر بود دیدم یکی از خدام حرم اومده در خونه من، بیان که مرا بشناسد در زد و در رو که باز کردم گفت آقای فلانی، پسر فلانی شمایی؟ گفتم بله. گفت متولی آستان مقدس امام رضا یه شخصی بود به نام میرزا موسی خان. گفت ایشون یه مبلغی رو برای شما فرستادن، یه مبلغ سنگینی هم بود. گفتم ایشون از کجا منو شناخته؟ گفت ظاهرن دیشب امام رضا رو خواب دیده، حضرت آدرس خونه شما رو بهش دادن. خیلی عجیبه، اسم شما رو هم بهش فرمودن، فرمودن فلان مبلغ به فلانی بده، آدرسش هم فلان جاست، و وقتی پولو به دستش رسوندی بهش پیغام منو برسون، بگو وقتی برگشت به نجف شکایت مرا به جدم امیر المؤمنین نکنه. در ضمن میگفت اون لحظه‌ای که من تو حرم این حرفو به امام رضا گفتم که آقا اگر کمکم نکنی برگشتم نجف، شکایت شما را به جدت امیر المؤمنین می کنم، دیدم یه آقای آمد کنار من، از کنار من رد شد، برگشت یه نگاهی به من کرد، فرمود قصه نخور، خدا سبب ساز است، خدا وسیله حل مشکل تو را فراهم می کند. وقتی که اون خادم اون کیسه پولو به من داد و گفت حضرت فرمودن شکایت منو به جدم امیر المؤمنین نکن، دنبالش فرمود پسرم مهدی که تو حرم بهش گفت قصه نخور خدا سبب سازه، وسیله برطرف شدن غم تو را فراهم میکند. تازه فهمیدم اون آقا مولایم صاحب الزمان بود و من او رو نشناخت. اینقدر مهربونن، فوری به داده ما میرسن.